ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شمایی که روز دوم مهر را در هر جایی از ایران پشت سر گذاشتید و در این ساعت به رادیو فردا گوش می کنید، سلام بهتون می کنیم. و شمایی که شاید روز تعطیل آخر هفته غیر ایرانیتون رو بیرون از کشور می گذرونید، به شما هم سلام می کنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا از این لحظه شروع میشه، مثل هر شب با چندین گزارش و گفتگو و تحلیل درباره تازه ترین جریانات سیاسی و اجتماعی روز ایران و جهان که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردن. در مدت 45 دقیقه برنامه زنده از رادیو فردا از همین لحظه، از تهدیدهای تازه ایران علیه اسرائیل گرفته تا انتظارها برای اجرای سیاستهای تازه بانک مرکزی برای کنترل ارز در ایران خواهید شنید. همراهمون بمونید، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردن. اول بریم سراغ خبرها با فرین عاصمی. امیدوارم حالت خوب باشه فرین.
سلام آزاده، ممنون. جانشین فرمانده کل سپاه میگوید ایران از مرز نگرانی درباره تهدید اسرائیل عبور کرده و اگر به ایران حمله کند یک فرصت تاریخی برای محو این کشور از جغرافیای جهان در اختیار ایران قرار میگیرد. به گزارش ایسنا، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در گفتگوی تلویزیونی به مناسبت هفته دفاع مقدس گفته یک گردان پیاده ایران قادر خواهد بود در یک شبانه روز کمر اسرائیل را بشکند. آقای سلامی گفته آغاز جنگ با به گفته او دشمن است ولی پایان آن با ایران است. در هفته های اخیر تنش لفظی بین ایران و اسرائیل شدت گرفته و اسرائیل بارها ایران را به حمله نظامی به تاسیساتش تهدید کرده است. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز شنبه گفته بود تهدیدهای اسرائیل علیه ایران دشمنی است که در نهایت به درگیری فیزیکی ختم می شود. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها به خبرگزاری مهر گفت که فائزه هاشمی، دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که شنبه شب بازداشت شد، به بند امنیتی زنان زندان اوین منتقل شده است. پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران با اشاره به حکم 6 ماه حبس فائزه هاشمی به اتهام تبلیغ علیه نظام دلیل بازداشت او را اجرای این حکم دانسته بود. در همین حال خبرگزاری مهر از تجمع گروهی که آنها را دانشجو می‌خواند در فرودگاه امام خمینی خبر داد. این افراد خواستار بازداشت مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی هستند که به گفته خبرگزاری مهر قصد دارد به ایران بازگردد. خبرگزاری مهر از وجود گزارش‌های ضد و نقیض از ورود مهدی هاشمی به ایران خبر داده است. به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر حمله سایبری ایران به سه بانک آمریکایی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران این خبر را تکذیب کرد. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران به خبرگزاری فارس گفت اینکه شخص یا گروهی به خاطر ناراحتی از اهانت به پیامبر مسلمانان تصمیم به هک کردن سایت‌های غربی بگیرد یک موضوع است، اما ما رسما اعلام می‌کنیم که هیچ گونه حمله‌ای نداشته‌ایم. خبرگزاری رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که هکرهای ایرانی طی یک سال گذشته چندین بار بانک آف آمریکا، جی پی مورگان چیس و سیتی گروپ را هدف قرار دادند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت که میزان فروش نفت ایران به 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. این نخستین بار است که یک مقام ایرانی کاهش فروش نفت را تایید می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، باهنر در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین همچنین گفته که فروش نفت ایران عادی نیست و اون بخشی هم که به فروش می‌رسد به دلیل تحریم‌ها به راحتی به دست ایران نمی‌رسد. پیشتر رستم قاسمی وزیر نفت ایران گفته بود در میزان فروش نفت تغییر ایجاد نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، زهره طبیب‌زاده نوری نماینده تهران روز یکشنبه طی تذکری کتبی خواستار آن شده که محمود احمدی نژاد توضیح دهد چرا برای سفر به آمریکا برای 160 نفر درخواست ویزا داده است. آقای احمدی نژاد هم اکنون برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد. خبرگزاری مهر پیشتر گزارش داده بود که ایران برای 160 نفر درخواست ویزا داده بود.
فرین عاصمی متشکرم، خبرها رو شنیدید در مجله شانگاهی. اگه باز هم اهل شنیدن خبر هستید، حدود 25 دقیقه دیگه میتونید خبرها رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید یا اینکه سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. ادامه، یک مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد ایران می تواند علیه اسرائیل حمله پیشگیرانه انجام دهد.
معناش این هست که جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران سیاست هجومی رو دنبال می کنند، سیاستی که ابتدا در زمینه دیپلماتیک به وسیله آقای احمدی نژاد مطرح شد.
بازداشت فائزه هاشمی و گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت مهدی هاشمی به ایران، هر دو از فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی.
که اصولگرایان تمام تلاش خودشون رو به کار میبرند برای اینکه مهدی هاشمی نتونه برگرده به ایران و بازداشت خانم فائزه هاشمی رو هم در همین پازل میبینند.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی گفته هما به زودی خصوصی میشه.
ضررش دولت داره تامین میکنه، همین الان هم بیش از 40% اگر سوبسید دولت یارانه دولت نباشه به این شرکت صرفا نمیتونه بیسته.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید درباره وضعیت زنان در ایران. هفت و پنج دقیقه در تهران هست و با یک گزارش شروع می‌کنیم بخش تحلیلی امشب رو. یک مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با تلویزیون عرب زبان العالم وابسته به صدا و سیما اعلام کرد که جمهوری اسلامی می‌تونه علیه اسرائیل دست به حمله پیشگیرانه بزنه. سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده گفته اگر اسرائیل و ایران با هم درگیر جنگ بشن، در این صورت هیچ چیزی قابل پیش‌بینی نیست و به جنگ سوم جهانی می‌انجامه. از نادر صدیقی بیشتر میشنویم.
سرتیب پاسدار امیرعلی حاجی زاده که مسئولیت سیستم‌های موشکی سپاه پاسداران را بر عهده دارد، روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی العالم گفت در شرایطی که اسرائیل به طور همه جانبه خود را آماده یک حمله نظامی بکند، ممکن است که جمهوری اسلامی نیز به حمله پیشگیرانه دست بزند، ولی به نظر نمی‌رسد که در حال حاضر چنین شرایطی وجود داشته باشد. خبرگزاری فرانسه که این گزارش را مخابره کرده می نویسد سرتیب پاسدار حاجی زاده تأکید کرده که حمله اسرائیل به معنی دریافت مجوز آن از ایالات متحده تلقی خواهد شد، چه به گفته او رژیم صهیونیستی با آگاهی و یا بدون آگاهی آمریکا چنین حمله ای را انجام دهد. هوشنگ حسن یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، سخنان فرمانده موشکی سپاه پاسداران را چنین ارزیابی می کند.
زمانی که سردار جعفری سخنانی رو در مورد غیر قابل اجتناب بودن جنگ مطرح کرده بود با دشمنان، سوال جدی این بود که خب معنای این سخن چیست؟ حالا به تدریج سرداران دیگر در صدد هستند که حرفای سردار جعفری رو معنی بکنن برای مردم. در این راستاست به اعتقاد من که حرفای سرتیپ حاجی زاده معنا پیدا میکنه. همچنین در مورد رمزگشایی از سخنان سردار جعفری، سردار صفوی هم فرمانده سابق سپاه پاسداران گفته که بایستی پایمان را روی گلوی دشمنان بگذاریم و با آنان هجومی برخورد کنیم. معناش این هست که جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران در صدد حمله هستند و سیاست هجومی رو دنبال می کنند، سیاستی که ابتدا در زمینه دیپلماتیک به وسیله آقای احمدی نژاد مطرح شده.
الکس وطنخواه، پژوهشگر ایرانی تبار مقیم واشنگتن و کارشناس امور خاورمیانه، معتقد است که موضع‌گیری جدید سپاه پاسداران به منزله استراتژی جدید نظامی نیست.
حرفای جدیدی که ما داریم میشنویم چند روز اخیر به نظر من استراتژی رو عوض نکرده. یعنی ایران هنوزم دنبال جنگ نیست، چون میدونه در مسئله جنگ جلوی آمریکا به شدت خواهد باخت، هیچ شکی توش نیست. ولی الان در منطقه واقعا حرارت رفته بالا، اینا فکر میکنم میخوان یه ذره بازی رو ببرن به زمین دشمن. ولی از یه نظرم یه زاویه داخلی هم حتما داره. الان اقتصاد مملکت خیلی زیر فشار رفته و ممکنه صحبت جنگ کردن بخواد مردم بسیج کنن، به طرف نظام ببرن که بگن الان موقعیت استثنائیه، نمیتونید انتظارات معمولیتون داشته باشید، الان وضع خرابه و غیره و غیره.
سرتیب پاسدار امیرعلی حاجی زاده در گفتگو با تلویزیون عرب زبان العالم همچنین تهدید کرده است که در صورت حمله اسرائیل پایگاه‌های ایالات متحده در بحرین، قطر و افغانستان متقابلاً مورد هدف جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت. به نوشته خبرگزاری فرانسه، وی هشدار داده که اسرائیل نمی‌تواند تصوری از پاسخ ایران و میزان آسیب سنگینی که متحمل خواهد شد داشته باشد و این مقدمه نابودی آن کشور خواهد بود. آقای حسن یاری این گفته‌ها را سوال برانگیز می‌داند.
بایستی دید که آیا ایران یک توانایی چنین کاری رو داره که به یک حمله پیشگیرانه دست بزنه. حمله پیشگیرانه معناش چیست؟ آیا صرف فرستادن تعدادی موشک حمله پیشگیرانه است و یا اینکه از جانب سپاه پاسداران حمله پیشگیرانه به معنای به کار بردن تمامی امکانات نظامی و غیر نظامی اونها هست، و دوم اینکه آیا در برابر چنین سخنانی که به طور قطع از جانب اسرائیلی ها، آمریکایی ها و بیشتر کشورهای جهان تحریک آمیز قلمداد می شوند، برخورد جهانی چه خواهد بود؟ به نظر من این یک تحول کیفی بسیار مهمی است که عواقب بسیار وخیمی برای مردم ایران و کشور ایران می تواند داشته باشه.
آقای وطنخواه، پژوهشگر سیاسی مقیم واشنگتن، گفته‌های رهبران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از بعد دیگری هم قابل بررسی می‌دانند.
از یه زاویه هم میخوام به کشورهای عرب، به مردم عرب که الان واقعا به شدت این احساسات ضد آمریکایی، ضد اسرائیل در منطقه هست، بیان خودشونو جلوه بدن که ما تنها قدرت نظامی منطقه هستیم که میتونیم جلوی این ابرقدرتی که بهش میگن آمریکا هست وایسیم و غیره. خیلی سیاسی از نظر نظامی قضیه اصلا فرق نکرده، اینا بازیای کوچیک تاکتیکی. استراتژی ایران همیشه این بوده که جنگ نشه، چون میدونن در جنگ بلایی که سر عراق اومد سر ایران هم خواهد اومد. بله، ایران قوی تر از عراق، ولی بالاخره جلوی آمریکا نمیتونه وایسه، و کسای مثل آقای جعفری و غیرم اینو میدونن.
پیش از سخنان امیرعلی حاجی زاده، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه جنگ با اسرائیل را اجتناب ناپذیر خوانده بود. آقای حسن یاری، استاد کالج نظامی کانادا، پیامدهای چنین جنگی که پای آمریکا را هم به میان خواهد کشید برای ایران بسیار خطرناک میداند.
ممکن است که ابراز چنین سخنانی سبکی گرفته شود از جانب کسانی در داخل ایران، منتها این حرفا میتونن نتایج بسیار مشکلی رو برای ایران به بار بیارن که نه تنها گریزی از بحرانهای درون کشور نخواهد شد، بلکه میتواند به سقوط خود این افراد هم منتهی بشه.
میتوان انتظار داشت که انتشار سخنان فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بحث‌های فراوانی روبرو خواهد شد.
چند روز بعد از گمانه‌زنی‌ها مبنی بر بازگشت مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به ایران، و حضور تعدادی از کسانی که اعضای بسیج دانشجویی معرفی شدند برای استقبال از آقای هاشمی در فرودگاه بین‌المللی تهران، مهدی هاشمی نیومد و استقبال کننده ها فرودگاه را ترک کردند. اما این موضوع چه ارتباطی با بازداشت فائزه هاشمی، یکی از دختران اکبر هاشمی رفسنجانی، داره؟ فریدون زرنگار.
مهدی نیامد، اما فائزه را به زندان بردند. ظاهراً ناامید شدن بسیجی‌ها در فرودگاه تهران از پیدا کردن فرصت برای شعار دادن علیه مهدی هاشمی و پدرش از راه دیگری جبران شد و ماموران دادستانی تهران شامگاه شنبه فائزه هاشمی، فرزند دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی، را از خانه‌اش به زندان بردند. وبسایت دادسرای عمومی تهران اعلام کرده است که فائزه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، جهت اجرای حکم محکومیت خود شامگاه روز شنبه اول مهر ماه بازداشت شده است. وبسایت دادسرای عمومی تهران جزئیات بیشتری از نحوه بازداشت خانم هاشمی منتشر نکرده است. فائزه هاشمی در جریان گردهمایی‌های انتخاباتی در سال 88 از جمله در دانشگاه تهران خواستار پایان دادن به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شده بود.
من مطمئن هستم و امیدوارم که این اتفاق نیفته. اگر بر اثر خطای ماها این دولت دوباره پیروز بشه، مطمئناً دیگه بر ایشون امر مستقر میشه و خودش رو امام زمان میدونه.
در پی اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری به نتایج انتخابات، خانواده آقای هاشمی رفسنجانی هم در کانون حملات افراط‌گرایان اسلامی قرار گرفت و از جمله خانم فائزه هاشمی در 17 اسفند ماه 89 در شهر ری مورد تعرض و توهین قرار گرفت.
بدم دهن دیگر بدم. آره دهن دیگر بدم اینجا. آره. تو بگید شادرید من رو از حزب‌الله مردن. دیگرتون میدی.
پرسشی که اینجا مطرح است این است که آیا میتوان ارتباطی میان نیامدن مهدی هاشمی به ایران و بازداشت خواهر ایشان دید؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان.
به گمان من با توجه به اینکه ساعت احضار ایشون بسیار غیر معمول بوده، یعنی حدود ساعت 8 شب بوده و نهایتا ساعت بازداشت ایشون هم حدود ساعت 11 شب بوده، قطعی ترین فرضیه این هست که ارتباطی وجود داره بین بازداشت خانم فائزه هاشمی و خبر ورود مهدی هاشمی به ایران. تأکید میکنم که اصولگرایان تندرو به هیچ عنوان حاضر نیستند مهدی هاشمی برگرده به ایران، چون این یک بازی دو سر برد برای آقای هاشمی است و نشون میده که آقای هاشمی میتونه قدرتش رو بازیافت کنه و تضمین های از آیت الله خامنه ای بگیره. بنابراین من تأکید میکنم که اصولگرایان تمام تلاش خودشون رو به کار میبرند برای اینکه مهدی هاشمی نتونه برگرده به ایران و بازداشت خانم فائزه هاشمی رو هم در همین پازل میبینند.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن هم این احتمال را میبیند که با بازداشت خانم هاشمی برنامه‌های دیگری تدارک دیده شده است.
معمولا اجرای حکم فقط فرد مجرم باید بره و تحمل حبس بکنه. حالا یا پرونده جدیدی برای فائزه هاشمی باز شده یا خاندان هاشمی، یا به معنای دقیق تر پروژه جدیدی در برخورد با خود هاشمی رفسنجانی تعریف شده، یا اقدامی تاکتیکی هست به این معنا که پیغام بدن مهدی هاشمی بر نگرده. رصد کردن مواضع جناح اصولگرا نشون میده که هندوها بیشتر ترجیح میدن که مهدی هاشمی در ایران نباشه و آنها هم هزینه بازداشتش رو ندن، اما در عین حال سوژه‌ای و موضوعی برای حمله مستمر به خانواده هاشمی رفسنجانی در دست داشته باشند. این بهترین حالت است برای اونها.
فائزه هاشمی پیشتر از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام شرکت در راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز سال 88 و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شده بود.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. اما ما این مطلب مربوط به بازداشت فائزه هاشمی رو در صفحه فیسبوکمون هم داریم و بحث داغی در گرفته بین بعضی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا. از جمله کسانی هستند که انتقادهایی به خانواده هاشمی رفسنجانی به خصوص فائزه دارند. اما محمد به عنوان یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نظر خودش رو اینطور نوشته: جدای از اینکه به هاشمی چه نگاهی داریم، منصفانه این هست که بپذیریم و بدانیم فائزه هاشمی برای حضور در بین مردم و جنبش اجتماعی ایران حکم زندان گرفته. تصفیه حساب با پدرش هم به دلیل عدم تمکین و ایستادن او در برابر زیاده خواهی ها و خطاهای مملکت سوز رهبر جمهوری اسلامی هست. این نظر محمد هست و شما هم میتونید سری بزنید به صفحه فیسبوک ما، نظراتتون رو در مورد همین موضوع بنویسید. در طول برنامه‌های زنده سعی می‌کنیم نظرات شما رو در مورد این موضوع بخونیم. در ایران بازار ارز این روزها منتظر اجرای سیاست‌های تازه بانک مرکزی هست. سیاست‌هایی که گفته میشه در قالب اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز به شکل عملی قرار هست اجرا بشه. از بابک غفوری آذر بیشتر بشنویم از راه اندازی این اتاق.
فعالیت آزمایشی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز آغاز شده است. محلی که در آن قرار است ارز به قیمت 2% زیر قیمت بازار آزاد میان دارندگان و متقاضیانش معامله شود. طرحی که مدیران اقتصادی دولت جمهوری اسلامی هفته گذشته به عنوان جدیدترین راهکارشان برای کاهش قیمت ارزهای خارجی مطرح کردند. آنچنان که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت:
شیوه قیمت گذاری ارزم به این ترتیب خواهد بود که این نرخ ارز در واقع به این سمت خواهد رفت و تلاش بر این خواهد بود که با استفاده از این سازوکار نرخ ارز در بازار غیر رسمی هم شفاف بشه هم کاهش پیدا بکنه. تلاش در اینه. پیشبینی اولیه اینه که همیشه بایستی 2% زیر قیمت بازار غیر رسمی باشه.
قرار است فعالیت اصلی اتاق معاملات دارندگان و متقاضیان ارز از روز دوشنبه آغاز شود. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران در جریان بازدید از این اتاق گفته که در این مرکز قرار است ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی همراه 14.5% ارز حاصل از فروش نفت و 2-10% ارز مربوط به صندوق توسعه ملی عرضه شود. این یعنی این که بخشی از منابع ارزی دولت در این مرکز ارائه خواهد شد و عملا دولت بخشی از درآمدهایش را با قیمت تقریبی بازار آزاد به فروش می‌رساند. درباره نحوه عملکرد این اتاق و سازوکار معامله در آن، علیرضا شجاعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته تنها کسانی که برگه ثبت سفارش تایید شده مربوط به کالاهای اولویت سوم تا دهم را داشته باشند می توانند به این مرکز مراجعه و به مبادله ارز بپردازند. به گفته او امکان هیچ گونه دلالی و حضور صرافان در این مرکز وجود ندارد و مبادله ارز هم در آن فیزیکی نخواهد بود. حسن منصور کارشناس اقتصادی در لندن پیشتر درباره امکان موفقیت این طرح به رادیو فردا گفته بود:
در دراز مدت عملا دولت اقلا این حسن رو داره این اقدامی که میکنه که از چند نرخی بودن از که جوازیست برای تاراج ارز از این جلوگیری میکنه، ولو که برای مردم مشکلات و مشقات زیاد رو به بار خواهد آورد و تمام واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای چون به قیمت ارز بازار وارد خواهد شد به شدت گرون خواهد شد، در چه تولیدات داخلی رو برای مردم گرون خواهد کرد، به سود صادرکننده ایرانی خواهد بود در دراز مدت، ولی عملا به زیان مردمی که امروز دست و پا میزنند. به این ترتیب اوضاع بسیار مشکلی است و این اقدامات رو فقط باید اقدامات در شرایط اضطرار تلقی کرد.
در حالی که نرخ بازار آزاد ارز در روزهای اخیر بدون تغییر معناداری در حدود 2450 تومان در ایران قرار دارد، فعالان اقتصادی منتظر نتایج راه‌اندازی این اتاق هستند. از جمله شاهرخ ظهیری عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به خبرگزاری ایسنا گفته همه چیز این مرکز مجهول بوده و باید پس از یک هفته از اجرای این طرح وضع بازار را مورد ارزیابی قرار داد. خبرگزاری مهر نیز در گزارشی درباره راه‌اندازی این مرکز تازه نوشته که مشخص نیست این اقدام بتواند قیمت ارز را پایین بیاورد. این خبرگزاری از قول یکی از فعالان اقتصادی نوشته که تصمیمات روزانه دولت برای ساماندهی بازار ارز وارد کنندگان را با مشکل مواجه کرده است. کالاهای آنها در گمرک دچار مشکل شده و ترخیص نمی شود، چرا که بانک ها در زمینه ی تخصیص ارز همکاری نمی کنند.
7:21 در تهران هست. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو. مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی گفته که هما به زودی خصوصی میشه. فرهاد پرورش روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفته تا چند ماه دیگه سازمان خصوصی سازی فراخوان واگذاری هما رو به بخش خصوصی اعلام میکنه. یک کارشناس راه، خطوط هوایی و حمل و نقل به همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفته علت ناکام موندن تلاش چند ساله مدیران هما این هست که هیچ خریداری سرمایه خودش رو برای تصاحب یک هواپیمای پرخرج و کم سود به مخاطره نمی اندازه. مسعود مهاجر در تهران.
این خصوصی‌گردانی هما از زمانی که اصل 44 قانون اساسی به اجرا گذاشته شد، یعنی واگذاری شرکت‌های دولتی بخش خصوصی، تسهیل این کار شروع شده. در مورد همه مؤسسات صحبت شده، مثل کشوران جمهوری اسلامی، مثل شرکت ملی نفت‌کش و مؤسسات بزرگ، خیلی ها واگذار شده. ایرانی هم یکی از اونها بوده که همیشه صحبتش بوده واگذار بشه، ولی هیچ وقت عملی نشده و فکر میکنم با این سرعتی که آقای پرورش گفتن چیز اتفاق.
حالا ولی ایشون گفتن که به زودی اتفاق خواهد افتاد و سازمان خصوصی سازی فراخوانش رو میده.
این برنامه واگذاری ایران ایر در دست سازمان خصوصی سازی هست، مدت هاست که در اختیار اون سازمان هست و منتظریم که اعلام بکنه، ولی اعلام هم بکنه مسئله فرق نمی کنه. یعنی این مسئله باید خریدار داشته باشه. بار قبلی که اینا عرضه کردن تا این مرحله هم پیش اومدن، هیچ کس پیدا نشد که تقاضاشون رو بپذیره، بنابراین همه مشتری عقب رفتن. من فکر نمی کنم که در این مرحله هم اینا وضعیت چوری شده باشه که مشتری پا بگذاره، یعنی بخش خصوصی جسارت بکنه که بیاد ایرانی رو بخره.
موانعش چیه که خریداری براش پیدا ممکنه نشه؟
ببینید، ایران ایر یه شرکتی که در تمام 40 سال گذشته ضرر داده، ضررش دولت داره تأمین میکنه. همین الان هم بیش از 40% اگر سوبسید دولت، یارانه دولت نباشه به این شرکت، این شرکت سرپا نمیتونه بیسته. به طور کلی در وضعیتیست که مطلقاً شانس سودده شدن نداره.
چرا شانس سوددهی نداره؟
به خاطر اینکه بازار رقابتی منطقه هواپیمایی بی نهایت فشرده هست. در سالهای اخیرم با باز شدن پروازهای ما به سوی شرکت هواپیمایی بین المللی و این که اونها با هواپیمای نو، ناوگانهای بهتر و سرویس های وسیع تر به سراغ مشتری ایرانی اومدن، مجالی برای مانور ایرانی نمونده. چون ایرانی میدونی که ادامه پرواز نداره، تمام پروازاش نقطه به نقطه است، یعنی از تهران فقط به یه نقطه میتونی پرواز بکنه. مسافرهای ایرانی چون همشون به نقاط مختلف، یعنی دورتر، قاره‌های مختلف پرواز میکنن، طبعا در اغلب موارد ناچارن یک شرکت هواپیمایی دیگر انتخاب بکنن برای پرواز بعدیشون و بنابراین خب ترجیح میدن که از ابتدا هم وقتی شرکت هواپیمایی تا تهران پرواز داره از همون پروازی انتخاب بکنن که اونا رو به مقصد نهایی میرسونه.
گاهی در این گونه تصمیم‌های مربوط به خصوصی سازی تعداد کسانی که زیر مجموعه نهادی هستند هم مهمه. تعداد کارمندان و کارکنان هما چقدره؟
خب نزدیک 10,000 کارمند در این شرکت به مراتب بیش از استانداردهای جهانی است. یعنی در مقایسه با هر پروند هواپیما ایران ایر بالاترین حد نصاب کارمند داره. بنابراین اون شرکت خریدار اون مسئله که می‌خره خواهد بود که با این کارمندا چیکار بکنه. شرکت‌های ایرانی معمولاً بودجهش نمیشه چین شرکتی بخرن. دومش کارمنداش، سومی مسئله آتیه صنعت هواپیمایی هست. با محدودیت که ما در ایران داریم و به خصوص کنترل نرخ بلیط‌های داخلی و دخالت‌هایی که از بیرون به شرکت هواپیمایی تحمیل میشه، طبعا شانس موفقیت یک شرکت حتی به صورت اصولی هم تا گرفته باشین وجود نداره.
پس در مورد خصوصی شدن هما، چشم‌اندازی که کارشناسانی مثل شما تصویر میکنن چیه؟
مگر اینکه اتفاق عجیبی بیفته، یعنی یک نهادی وارد میدان بشه، یک راه ممکن این هست که ایران ایر یا دولت با مصوبه مسائل ایران ایر رو کلن حل کنه، مسائل کارکنانش حل کنه، کارمنداش همش بازخرید بکنه. یعنی اون هزینه های کلانی که ممکنه بعدن روی دوش خریدار بیفته اون رو از دوشش برداره. اون وقت ممکنه که داوطلبانی پیدا بشن که این شرکت رو بگیرن، بازسازی کنن و با برنامه‌ریزی مجدد بیارن تا خط خدمت.
مسعود مهاجر بود، کارشناس راه، خطوط هوایی و حمل و نقل، به سوالات امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا جواب میداد. شاید تا الان شنیده باشید که چند مقام آمریکایی که نامشون فاش نشده به خبرگزاری ها گفتن دولت این کشور قصد داره نام سازمان مجاهدین خلق رو از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کنه و انتظار میره این تصمیم تا روز دهم مهر ماه به شکل رسمی اعلام بشه. ما این سوال رو پرسیدیم، شما چطور فکر می‌کنید درباره خروج نام این سازمان از فهرست سازمان‌های تروریستی؟ میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو بگید، یا اینکه سری بزنید به صفحه فیسبوک ما، نظر خودتون رو اونجا بگذارید. در طول برنامه‌های زنده سعی می‌کنیم نظرات شما رو بخونیم.
از خاطره مردم ایران پاک نمیشه کارهایی که اینا کردن. بمب‌گذاری تو میدان توپخانه تهران، مردم رو کشتن تو مسجد ارک، توی بازار تهرانی جنگیدن با سربازای ایرانی، توی حمله آخر سال 67شون، اینا رو که نمیتونن خاطره ما پاک کنن. و آمریکا هم هر کی الان ضد جمهوری اسلامیه، حالا هر مشکلی هم داشته باشه الان لیستش خارج میکنه، دوست شده حالا با مجاهدین خلق.
من میخوام بدونم که این حزب مجاهدین چه ضرری داشته واسه اون کسانی که اینقدر بد ازش میگن. میخوام بدونم که واقعا اینا با این حرفایی که میزنن صحت داره حرفاشون؟ من به نظر من تنها کسانی که میتونن حریف این رژیم بشه، یعنی دشمن سرسخت این رژیمه، همین حزب مجاهدینه. مطمئن باشید تنها کسانی که اینا رو از سر راه برمیدارن همینا، دشمن اصلیشونن.
اگر چنین کاری رو آمریکا بکنه، فکر میکنم اون محبوبیت دموکراسی و آزادی خواهی و اینا از بین خواهد رفت. هرچند که دراز مدت دو گروه اسلامی با هم در ستیز هستن، مردم عادی چه کار کنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگرم براتون مشکلی که تماس بگیرید، میتونید هر جایی که هستید برای ما اسمس بفرستید. سعی میکنیم در طول برنامه‌های زنده اسمس هایی که به دستمون میرسه رو بخونیم. 20420-603-87-41-50 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. بریم با فریبرز غریب همراه بشیم، آخرین خبرهای ورزشی رو بشنویم.
15مین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از روز گذشته به میزبانی تهران آغاز شد. در این بازی‌ها 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی حضور دارند که دیدارهای خود را در 2 ورزشگاه دستگردی و اکباتان برگزار می‌کنند. تیم نوجوانان ایران در گروه آ قرار دارد و روز شنبه در اولین دیدار تیم لاوس را 3-1 شکست داد. دیروز در گروه ایران کویت و یمن 1-1 مساوی شدند. در بازی‌های گروه بی نیز روز شنبه استرالیا با 2 گل از سد تایلند گذشت و عراق 2-1 عمان را برد. تیم فوتبال نوجوانان ایران روز دوشنبه دومین بازی خود را برابر یمن برگزار خواهد کرد. در هفته پنجم لالیگای اسپانیا دیشب تیم فوتبال بارسلونا با پیروزی 2-0 مقابل گرانادا همچنان پرچم صدرنشینی را در اختیار دارد. دیشب همچنین اوساسونا بدون حضور مسعود شجاعی ملی پوش ایرانیش 3-1 مغلوب زاراگوزا شد و در ته جدول باقی ماند. نام شجاعی در فهرست 18 نفره اوساسونا قرار نداشت. در ادامه هفته پنجم امشب رئال مادرید که وضعیت مطلوبی در جدول ندارد و در مکان 17 ایستاده در خانه رایو وایوکانو به مصاف این تیم می رود. در بوندسلیگای یک آلمان شب گذشته در ادامه هفته چهارم بورسیا دورتموند مدافع عنوان قهرمانی بعد از 31 مسابقه بدون شکست در طول نزدیک به یک سال گذشته اولین باختش را متحمل شد. 2-3 در زمین هامبورگ. دیشب همچنین بایر مونیخ با 2 گل از سد شالکه گذشت و با 12 امتیاز صدرنشین باقی ماند. و در سری آی ایتالیا بانوی پیر با کسب 4 پیروزی پی در پی بدون رقیب نزدیک در صدر جدول قرار گرفت. یوونتوس دیشب با 2 گل از سد کیوو گذشت و با 12 امتیاز مدعی جدی خانه شماره 1 جدول باقی ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته یک بار دیگه بهتون سلام میکنم. اگر هم از قبل و کمی دیرتر به ما پیوستید به شما سلام میکنم و وقت بخیر میگم هر جایی که هستید. در مجله شامگاهی رادیو فردا که حدود یه ربع دیگه ازش باقی مونده برنامه صدای دیگر رو میشنوید و قبل از اون البته باز هم سری بزنیم به خبرها. این بار با مینا بهارمست. حالت خوبه مینا؟
مرسی و سلام به شنوندگان عزیز. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت که میزان فروش نفت ایران به 1,000,000 بشکه در روز کاهش یافته است. این نخستین بار است که یک مقام ایرانی کاهش فروش نفت را تایید می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا باهنر در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین همچنین گفت که فروش نفت ایران عادی نیست و آن بخشی هم که به فروش می‌رسد به دلیل تحریم‌ها به راحتی به دست ایران نمی‌رسد. پیشتر رستم قاسمی وزیر نفت ایران گفته بود در میزان فروش نفت تغییر ایجاد نشده است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید اگر اسرائیل به ایران حمله کند فرصتی تاریخی برای محو این کشور از جغرافیای جهان به دست خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه افزوده که یک گردان پیاده ایران قادر خواهد بود در یک شبانه روز کمر اسرائیل را بشکند. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای ایران به خبرگزاری مهر گفته است که فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که شنبه شب بازداشت شد به بند امنیتی زندان اوین منتقل شده است. دادستانی تهران با اشاره به حکم 6 حبس فائزه هاشمی به اتهام تبلیغ علیه نظام دلیل بازداشت او را اجرای این حکم اعلام کرده است. زهره طیب‌زاده نوری نماینده تهران روز یکشنبه در مجلس خواستار آن شد که محمود احمدی نژاد توضیح دهد که چرا برای سفر به آمریکا برای 160 نفر درخواست ویزا داده است. محمود احمدی نژاد همکنون برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آمریکا به 20 تن از این عده ویزا نداده است. به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر حمله سایبری ایران به 3 بانک آمریکایی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران این خبر را تکذیب کرد. غلامرضا جلالی به خبرگزاری فارس گفت اینکه شخص یا گروهی به خاطر ناراحتی از اهانت به پیامبر اسلام تصمیم به هک کردن سایت‌های غربی بگیرد یک موضوع است، اما ما رسما اعلام می‌کنیم که هیچ گونه حمله‌ای نداشته‌ایم.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. صدای دیگر مثل هر یک شنبه برنامه ثابت مجله شامگاهی رادیو فردا است. درباره اخبار زنان و مشکلات و مسائل زنان می‌شنوید در برنامه‌ای که البته فقط برای زنان نیست. این هفته شیرین فامیلی به جای رویا کریمی مجدی برنامه رو تهیه کرده. همراه ما بمونید 10 دقیقه آینده. بعد از این برنامه میتونید موسیقی بشنوید و ترانه هایی که همکارانم برای شما تهیه کردن. شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، در برنامه این هفته صدای دیگر من شیرین فامیلی در غیاب همکارم رویا کریمی مجد میزبان شما هستم. در هفته های گذشته خبر مربوط به تلاش مسئولان میراث فرهنگی 4 استان برای ثبت ملی رسم خونبز در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و میان فعالان حقوق زنان انعکاس وسیعی داشت. اما روز چهارشنبه خبرگزاری‌های ایران به نقل از معاون میراث فرهنگی کوهکیلویه و بای رحمت اعلام کردند که خونبس به عنوان یک آیین ثبت ملی نمی‌شود. در اوایل مرداد ماه گذشته بود که خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اداره کل میراث فرهنگی استان کوهکیلویه و بای رحمت قصد دارد رسم خونبس را در فهرست میراث ملی ثبت کند. به دنبال آن اعلام شد که استانهای فارس، لرستان و چهارمحال بختیاری هم در صدد تهیه پرونده ثبت این آیین به عنوان میراث معنوی هستند. اما آیین خونبس چیست؟ کاوه کرمانشاهی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر مقیم برلین، به عنوان کسی که در کرمانشاه زندگی کرده و با موضوع خونبس آشناست در این باره میگوید:
اولین بار که اصلا واژه خونبس یا خونسرخ به گوش من خورد زمانی بود که احیانا بین زن و مردی در یک خانواده یک اختلافی پیش می اومد و همیشه این مثالی بود که زنها می زدن که ما به جای خون نیومدیم که بخوایم هر وضعیتی رو و هر سختی رو در این زندگی تحمل بکنیم. و این برای من سوال پیش اومد که این قضیه چی هست، به جای خون اومدن یعنی چی؟ و وقتی میپرسیدیم مشخص میشد این ناشی از یک رسمی است که بین دو خانواده یا دو ایل یا عشیره یک درگیری پیش آمده و یکی از این طرفین به قتل رسیده و بعدها یک زن مجهول مصالحه این قتل قرار گرفته برای اینکه این دو خانواده یا این دو عشیره به صلح برسن و یک زن از خانواده قاتل به خانواده مقتول ازدواج کردن با هم و اون زنی که به این شکل ازدواج میکنه، یعنی در نتیجه رسم خونسرخ ازدواج میکنه، زنی هست که باید برود در خانواده مقتول و این زن نه حق انتخاب داره برای انتخاب همسرش و نه حتی حق اعتراض داره بعد از وارد شدن به اون زندگی، باید هر گونه رفتار، هر گونه برخوردی رو تحمل بکنه از طرف همسر و خانواده همسرش، چون که اون زن در واقع به جای خون وارد اون خانواده شده و اون خانواده حتی خودشون میدونن که با این زن هر نوع برخوردی رو داشته باشن.
خونبس اما از کجا آمده و ریشه در کدام فرهنگ و آیین دارد؟ ناهید توسلی، پژوهشگر و کنشگر حوزه زنان در تهران، میگوید این رسم بازمانده آیین قربانی کردن انسان هاست.
در حوزه به اصطلاح آیین های گذشته که ما برگردیم، باز میگرده به نوعی از آیین هایی که انسان ها قربانی میشدن، چه زن ها چه مردان، برای منافع یا برای یه سری تابوهایی که تو ذهنشون بود. این همطور ادامه پیدا کرده، ولی با توجه به شرایط روزگار ما این باید اصلا منسوخ میشد. ولی این که تا همین چند وقت پیش دو سه مورد اتفاق افتاده و یک فیلمی من دیدم که دختر کوچکی رو به پیرمردی دادن که مثل این که چند روز بعد دختر خودکشی کرده و یک مورد دیگه هم بود که البته اون هم به صلاح اون خانوم مسائلی پیش اومده و اینا که به هر حال منجر به اعدامه شده. خونبس کلا یعنی خون کافی، مثل آتش بس. و دلیلش هم این بوده که معمولا میان قبیله ها، ما که الان زندگی قبیله ای نمی کنیم، میان قبیله ها اختلاف می شده، این اونو می کشته اون اینو می کشته، اینا برای این ایجاد یک آشتی و به اصطلاح حل کنن قضیه رو، به جای گفتگو، به جای نشستن و صلح‌آمیز اینا حل کردن، زن همیشه این وسط چیکاره بوده، بدبخت‌ترین موجود بوده. اینو زندگیشو، آتیشو، به اصطلاح لذت‌های دنیویشو، لذت‌های جنسیشو همه رو ازش میگیرن و ایشون قربانی میشه که میان طایفه هایی که جنگ و بزن و بکش وجود داشته ایشون و خون ریزی میشده، ایشون بره این خون رو بس بکنه. اصلا توجیه عقلیش به نظر من در زمان امروز خیلی سخته.
در پی اعلام خبر احتمال ثبت ملی خونبس در فهرست آثار ملی، اولین سوالی که مطرح شد این بود که چطور شده یک باره مسئولان به فکر ثبت این آیین افتادند. نسرین افضلی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در مونترال کانادا:
در خوشبینانه‌ترین حالت واقعا اطلاعی نداشتن از ماهیت این فونت
و عواقب خیلی وخیمی که داره برای جامعه و برای زنان. البته این خیلی پذیرفته شده نیستش و قابل توجیه نیست. به هر حال مسئولان باید بدونن و آمار داشته باشن از اینکه چقدر عواقب خطرناکی داشته و خیلی خودکشی، خودسوزی، فرار از منزل منجر شده اینطور ازدواج‌ها. بحث دیگه اگه فکر کنیم که در راستای سیاست‌های دیگه جمهوری اسلامی که در واقع خیلی حقوق بشر و حقوق انسانی برای زن قائل نیست و حق حاکمیت اونا بر بدنشون به رسمیت نمیشناسه، اختیار و اراده اونا رو در ازدواج به رسمیت نمیشناسه، همینطور که دقیقاً ما دیدیم که از مسئولان بلندپایه آقای محسنی اژه‌ای گفته بودن که ازدواج زیر 10 سال کاملا قانونی هستش، این نشون میده که این اساسی ترین حق یک انسان و یک زن برای اینکه بتونه در سن قانونی ازدواج کنه وقتی که به بلوغ سنی رسیده اهمیتی نداره. و سیاست‌های دیگه هم که وجود داره در مورد زنان، گمانه این که در راستای همون خشونت‌های قانونی و عرفی علیه زنان هست اونو تقویت میکنه.
در واکنش به تلاش برخی مسئولان سازمان میراث فرهنگی در استانها برای ثبت ملی رسم خونبز، شماری از فعالان حقوق زنان در بیانیه‌ای خواستار ممانعت مسئولان از ثبت ملی این سنت به گفته نویسندگان بیانیه غیر انسانی و ضد زن شدند. نسرین افضلی میگوید
باورم نمیشد که همچین سنتی بخواد در کنار سنت‌های مثل نوروز و سنت‌های زیبایی که به هر حال واقعا ملی حساب میشن بخواد این هم ثبت بشه. و از سازمان میراث فرهنگی انتظار نمیرفتش که بخواد یک عمل به این ضد فرهنگی و ضد انسانی رو ثبت کنه. و در نهایت هم یک در واقع بیانیه‌ای تهیه و امضا شد که توش فعالا خواسته بودن که نه تنها این سنت ثبت نشه، بلکه اون زنایی که قربانی این سنت ضد زن شده بودن هم امکان داشته باشن که شکایت کنن از کسایی که اینا رو مجبور به ازدواج کردن و حق طلاق داشته باشن. چون همونطور که می‌دونیم به خاطر اینکه این زنا به عنوان دیه و خونبس معنی اینه که به عنوان غرامت به خانواده مقتول داده شده، اینا حق طلاق نداشتن. و نکته دیگه این هستش که طبق اطلاعاتی که ما به دست آوردیم بعضی از مقامات خیلی بلندپایه ایران مخالف هستن با این سنت.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی که در خرداد ماه سال 1373 در جمع مردم یاسوج داشت، در مخالفت با ازدواج‌های اجباری برخی دختران از یک قبیله با مردانی از قبیله دیگر برای متوقف شدن نزاع‌ها گفت که چنین کارهایی شایسته نیست و خواستار پایان دادن به این گونه اقدامات شد. اما به نظر می‌رسد آنطور که کاوه کرمانشاهی از تجربه خود می‌گوید، مسئولان در برخی استان‌ها حتی مشوق اجرای رسم خونبس هستند.
در برخی از مناطق کردنشین و مناطق لرنشین غرب کشور این رسم هر چند کمتر و کمتر شده، در نتیجه اینکه اون سیستم عشیره و سیستم روستایی از بین رفته و تبدیل به سیستم شهری شده زندگی ها، اما نمیتونیم بگیم که کاملا از بین رفته. و متاسفانه موضوعی که از اینجا اخیرا میبینیم که قانون میاد پشتیبانی میکنه از چنین رسم های، مشخصا در خود کرمانشاه چندین و چند مورد توی سالهای اخیر پیش آمده که مقامی مثل رئیس دادگستری استان کرمانشاه پا شدن رفتن در روستاهای منطقه بین عشایر منطقه و در مراسم خونسول شرکت کردن و مردم رو تشویق کردن که این رسم رو به فراموشی نسپارن و از این رسم استفاده بکنن برای اینکه قضیه قصاص رو از بین ببرن. یعنی اینها برای رفع این نقض بزرگ قانونی خودشون میان متوسل میشن به یه قانونهای ضد زن و ضد انسانی مثل خونبس که بیان قضیه قصاص رو برای کم رنگ‌تر بکنن در قوانین.
رحیم دادی نژاد معاون میراث فرهنگی کوکیلویه و پوی رحمت گفته است رسم خونبس ثبت نمی‌شود، چرا که اولویت ثبت با موارد دیگری بود و قرار است این پرونده مجدداً بررسی شود. حال برای جلوگیری از ثبت احتمالی این رسم چه باید کرد؟ ناهید توسلی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان:
مسائل و تابوهایی که در مورد زنان وجود داره نمیشه یک روزه، یک شبه، یک ساله، یک قرنه اینا رو حل کرد. میشه قوانینی به وجود آورد که تابع اون قوانین باشن، اما اینکه اینا از ذهن جامعه بره غیر ممکنه به این راحتی. در هر حال حاکمیت جهان مردانه است، اقتدار دست اوناست، حکومت ها همه مردن، خب میگن بشه، عیبی نداره. فرهنگ سازی که بشه، یعنی به مردم تفهیم کنن که شما یه زن با شما یه مرد، فرزند دختر شما با فرزند پسر شما، دو تا انسانن آفریده شدن و یکی مذکر یکی مؤنث. هیچ دلیلی نداره که ما بیایم تو جامعه گرفتاریایی که فرهنگ جامعه تحمیل ما کرده و خب زن چون به خاطر فرزندزایی همیشه کنار بوده، گوشه بوده و بعد از دوران کشاورزی مرد مسلط شده در جامعه جهانی، این همه تحقیر رو تحمل کنه. خود زنها، خود مادرها و خود همین آدمایی که این اتفاق براشون میفته به یه میزان از آگاهی باید برسن که خودشون مقاومت کنن. این که بشینیم با امینیم که کسی به داده زن برسه که این براسرش نیاد، نه.
به پایان مجله صدای دیگر رسیده ایم. با تشکر از همراهی شما تا وقتی دیگر و برنامه دیگر، روزگارتان خوش.